خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین، تراسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورش هم خیلی تاپه. رکه ها رو میبره نو شدن دوباره، به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعد ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا.
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا.
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا.
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا.
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا. هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار. لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. صبح این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
روز بخیر همراهان عزیز و محترم، سلامت باشید و انشالله که خستم نباشید از کار و تلاش روزانه. خدا قوت به همتون میگم. 13:33 است از رادیو تهران صدای پایتخت، همچنان در کنار شما هستیم. این لحظه هم دعوت میکنم برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام است از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام. پژمان کریمی هستم. افتخار میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه و همکلام هستم. ما امروز به دفتر کار استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، آمدیم تا برنامه‌ای ضبط کنیم در خصوص دولت موقت. دولت موقت دولتی بود که در سال 1357، دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به روی کار آمد. 275 روز دولت موقت بود که اداره امور ایران را بر عهده داشت. با استعفای مهدی بازرگان نخست وزیر، بساط این دولت نیز برچیده شد. روی کار آمدن دولت موقت از یک سو موجب تسلط جریان ملیگرای لیبرال بر امور کشور شد و از سوی دیگر سبب طرد برخی از نیروهای انقلابی از مصادر حساس کشور گردید. استاد قاسم تبریزی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. استاد تبریزی، حضرت امام در حکمی که 15 بهمن سال 1357 برای مهندس بازرگان مرقوم میفرمایند و امضا میفرمایند، تاکید میکنند که انتخاب آقای بازرگان بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب بوده. شورای انقلاب رو چه کسانی تشکیل میدادند و بنا به چه شاخصهایی مهندس بازرگان رو به محضر حضرت امام معرفی کردند؟
بعد از اینکه حضرت امام به فرانسه هجرت کردند، دیداری که شهید آیت الله مطهری داشتند، فرمودند که شورای انقلاب رو تشکیل بدین. این در اواخر آبان 57. ایشون در ایران با آقایون صحبت کردند، یه مقدار متاسفانه تأخیر شد که با رفتن شهید آیت الله سید محمد بهشتی به پاریس، امام فرمودن چرا این شورای انقلاب تشکیل نمیشه. امام کار رو تموم شده میدونه، اون ایمان و اعتقادی که داشت. به هر حال ایشون اومدن شورای انقلاب و آیت الله طالقانی هنوز در زندان بودن، از اعضایش آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید باهنر، آیت الله خامنه‌ای در مشهد بودن ولی به عضویت بودن، و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
که رئیس دیوان عالی کشور شدن.
اینها شاخص اول شورای انقلاب بودند که قرار شد بنابر تشخیص چند تن از شخصیت‌های مذهبی روشنفکر هم دعوت کنند که در شورا باشند. به امام وقتی که مطرح میکنن، امام فرمود با تشخیص خودتون انتخاب کنید. آقای مهندس بازرگان خب یه سفری به فرانسه داره، به امام البته پیشنهادهای خیلی چیزی میکنه، خودش هم مطرح کرده که حالا که دولت اجازه داده ما انتخابات کنیم، بریم مجلس، فراکسیون اقلیت تشکیل بدیم، بعد فراکسیون اکثریت، بعد نخست وزیر تعیین میکنیم، بعد شاه چی میکنیم، گام به گام ما میتونیم به پیروزی برسیم. امام فرمود قدم دوم پاتو میشکنن، حکومت تموم، برین دنبال کار اساسی.
بله،
حتی بعدها آقای بازرگان گفت من تعجب کردم از این ایمان و اعتقاد امام، ولی باور نداشت. خب ایشون وقتی که میاد اینجا، میان شورای انقلاب، عضو شورای انقلاب میشن که بعدها آقای دکتر یزدی و آقای بنی صدر و آقای قطبزاده و آقای احمد صدر حاجت جوادی هم به اینها اضافه میشه به عنوان جریان مذهبی که به اصطلاح روشنفکرن یا گرایش دارن. خب اساس بر این بود که یک دولتی انتخاب بشه. در اون موقع که آقای بازرگان انتخاب شد بهترین گزینه بود، چون اون موقع کسی باور نمیکرد آقای بازرگان در برابر امام و مرجعیت و روحانیت و نهادهای انقلاب بیسته. امتحانشو پس نداده بود،
یک چهره مذهبی داشت،
یعنی کسانی که آقای بازرگان، البته تفکر غرب‌گرایی درش بوده، تفکر ملی‌گرایی بوده، ولی کسی باور نمی‌کرد با اون جو جامعه و اون حضور چهره‌هایی مثل آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، اینا چون وقتی که قبل از انقلاب انجمن پزشکان و مهندسین بودن، اینا می‌رفتن براشون سخنرانی می‌کردن.
بله.
خب اینها تصوری نداشتن که آقای بازرگان در برابر انقلاب اینها میسته. اساس این بود که شورای انقلاب جایگاه رهبری در ذیل حضرت امام داره و اداره مملکت دست اینه. دولت موقت میبایست در ذیل شورای انقلاب عمل کنه. به امام معرفی میکنن، امام همینطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب من شما رو به نخست وزیری موقت تعیین میکنم، مأموریتتون یک قانون اساسی، مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقدمات انتخابات ریاست جمهوری باشه، و دقت کنین اعضای دولتتون هم از به اصطلاح جناح و حزب و گروه نباشه.
دقیقاً عکسش شد.
کرد. بله بله.
حالا همین آقای بزرگان
تو منم برای همین اون قید اومد. بله. خب ایشون اونجا مطرح میکنه همین که حضرت آیت الله به من اعتماد کردن، این برای من بزرگترین موفقیت و بالاخره اونجا شروع میکنن.
این سخنرانی آقای بزرگان, تو همون موقع است که بهمن تو مدرسه علوی.
مدرسه علوی وقتی که متن آیت الله هاشمی رفسنجانی میخونن، ایشون بعد از اون صحبت میکنه و از اینکه امام این اعتمادو کرده تشکر میکنن. وقتی که وارد عرصه میشن، اینجا ما 3-4 تا مسئله رو به عنوان هم رعایت انصاف، هم رعایت تاریخ و هم رعایت عدالت مطرح
بفرمایید.
اولین مسئله اون تفکر خود آقای بازرگان و اطرافیانشون بود که اینها متاسفانه فکر کردن این دولت جبهه ملی و حزب ملت ایران و نهضت آزادی اینا عمل کردن، در صورتی که تا دوران پایان شورای انقلاب، شورای انقلاب بیش از 1000 قانون تصویب کرد و متاسفانه آقای بازرگان زیر بار قانون نمی‌رفت، اگرچه در جلسات مصوبات حضور داشت. این مشکل اولیه بود که علارغم این که میباید دولت قانونگرا باشه و قانون رو عمل کنه و برگزیده شورای انقلاب عمل
بود.
کنه. خب این اولین مشکل آقای بازرگان بود. دومین مشکل، خب چهره های مرموزی مثل حسن نزی، مثل احمد مدنی، امیر انتظام تو تشکیلات بودن که اینها مرتبط با آمریکایی‌ها بودن. اینها خب مرتبط بودن، شیطنت میکردن. در درون دولت اینها هم نفوذی های قاعدتا شناخته یا ناشناخته وجود داشته.
استاد ببخشید، چهره های مانند فروهر یا دکتر
کریم سنجابی،
دکتر سامی، اینها وابستگی های عرض کنم خارجی که نداشتن،
یک پان ایرانیسته.
بله.
اصلا هیچ بله مثل محسن پزشکپور.
بله.
یعنی تیپش تیپ پان ایرانیسته.
دکتر سامی
دکتر سامی از اعضای نهضت سوسیالیست های خداپرسته. اینها ایشون دکتر پیمان بله بله دکتر پیمان و چندتایی بودن.
بله.
اینها معتقد بودن که ما مبانی اعتقادی و از اسلام میگیریم، اقتصاد و سیاست از سوسیالیست. این در آثارشون از اواخر دهه که رهبرشون هم محمد نخشب بود.
عجب.
بله. خب. بعد مثل امیر انتظام اصلا یک عنصر جاسوس بود و اون اصلا از ابتدا مشکوک بود، چون وقتی که نهضت تشکیل میشه، البته حالا اینکه ایشون عرض کنم نسبش و تبارش یهودی اینا اصلا اون یک بحث دیگریه، اما او در ابتدای نهضت 2-3 ماه بیشتر در نهضت نبود و دستگیری رهبران نهضت او غیبش میزنه. البته مشخص دو شرکت های وابسته به امریکایی و اینا کار میکنه. عجیب اینه که 16 شهریور 1357 تو خیابون به آقای مهندس بازرگان وصل میشه. اینو خود آقای بازرگان میگه. در این مدت کجا بوده، با کی ارتباط داشته، مشخص نیست. خب اینها هم بود. از اول هم کسانی مثل شهید محمد منتظری اینا که او رو میشناختن، انتقادشون این بود که او یک صهیونیست و وابسته به سازمان سیاه.
حالا خود این... آقای بازرگان به این فر
قبول نداشت. وقتی که گفتن او رو بردارین، گفت یا همه دولت بره یا ایشون باشه.
اساسا خودمحوری که
بله دیگه همین مشکل همین بود دیگه. بله. همون عدم اجرای قانون شورای انقلاب هم همین بود. مسئله سوم، اوضاع در هم ریخته جامعه بود. خب ما 150 گروه چپ و راست و رنگارنگ داریم در این دوره. یک. دوم، بیش از 500 نشریه جنگ روانی شروع کردن. دو، سفارت امریکا و عواملش مشغول فعالیتن در اقصا نقاط مملکت. عوامل امریکا و اسرائیل و انگلیس در ترکمن صحرا، در خوزستان، در کردستان توطئه میکنن. خب این مشکلاتی رو داره، مضافن که سیستم دولت هم ادارات از هم پاشیده است. لذا در اینجا مثل شهید بهشتی یا شخصیت های عرض کنم شورای انقلاب، معتقد به تقویت نیروهای انقلاب بودند که جایگزین کنند.
در واقع روی کار آمدن دولت موقت رو یک بستر و محمل فرض کرده بودند که میتونن به توسط با استفاده از این زمینه بتونن اون کادرسازی خودشون بله. انجام بدن.
خب آقای بازرگان منفعل بود، یعنی اون تفکر رو اونجا گفتیم، اینجا انفعال عرض کنم سیاسی، انفعال اجتماعی در برابر گروه ها جدید بود. مضافاً یه نگاهی هم اینها به غرب داشتن، در برابر غرب منفعل بودن. در غرب هم جنگ روانی تحت عنوان حقوق بشر که چرا اعدام میکنین، چرا دستگیر میکنین، چرا چی میکنین مطرح شده بود. و آقای بازرگان از ابتدا مخالف دادگاه‌های انقلاب بود و این دادگاه انقلاب که جنایتکاران و مجازات میکرد، یعنی هویدا جنایتکار تو این مملکت، میر اشرافی، همه اینهایی که اعدام شدن جز جنایتکاران و وابستگان یا به اسرائیلن یا به امریکا یا به انگلیس یا به هر سه.
یعنی مخالفت با برخی از موارد برخی اعدام نداره،
نه
فلسفه اصلا وجودی دادگاه‌ها
بله معتقد بود ما دادگاه انقلاب رو تعطیل کنیم، همین دادگستری عمل کنه، اون سیستم دادگستری. شهید بهشتی، من به نقل از این بزرگوار میگم،
بفهم.
حتی بودجه جهاد سازندگی ایشون حاضر نبود از دولت بده.
عجب.
در صورت که مسئول جهاد سازندگی در شورای انقلاب شهید آیت الله بهشتی بود. بچه‌ها میرفتن در دهات عرض کنم کارهای عمرانی میکردن، میگفت نه همین وزارت کشاورزی داریم انجام بده. سیستم دولت ما اگر خوشبینیش باشه مثل بدنی فربه و بخور و بدون مغز و اندیشه، کارایی نداشت سیستم. یکی از شکست‌های حکومت پهلوی این بود که سیستم اداریش بیمار، مریض، طاعون گرفته و فلج بود و لذا ایشون معتقد به این بود که نه ما این نهادهای انقلاب، مثلا مخالف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، چقدر کارشکنی اینا کردن علیه سپاه، مرتب هر موقع میمد صحبت کنه علیه کمیته های انقلاب اسلامی صحبت میکرد.
اتفاقا میخواستم بپرسم بله.
که این
مخالفت...
اون تفکره
بله بله.
اون تفکره که در اینجا و عدم درک و شناخت موقعیت انقلاب که برخی البته معتقد بودن او نیروی انقلابی نبود که در اون مرحله انتخاب بشه، حتی با این مسئول او نیروی اداری هم نبوده. در اینجا خوب او خودشو پیشکسوت مبارزه میدونست، یک معتقد به دوران سیاسی و کارهای اداری بود، دو و معتقد به همون تیم جبهه ملی و نهضت آزادی و جامع و امثال اینها میدونست، لذا با اون ابزار میخواست یه انقلاب اسلامی رو مدیریت کنه. خوب اینجا یه تضادی بین ایشون رهبری و شورای انقلاب و نیروهای انقلاب پیدا شد.
استاد تبریزی، اساساً اعوجاجات سیاسی در کلام و رفتار مهندس بازرگان شاید از قبل از پیروزی انقلاب هم محسوس بوده. یه جا بعد از انقلاب ظاهرم برمیگردیم میگه که تفاوت من با امام این استش که ایشون مملکت رو برای اسلام میخوان، من اسلام رو برای مملکت میخوام، که این ثابت میکنه که
من.
نگاه و تفکر مهندس بازرگان کاملاً سطحی است و کم عمق.
در حقیقت باید گفت که تفاوت زیادی بین آقای مهندس بازرگان
بله.
قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشت،
یعنی دوچار رویزیونیسم شدن بعد از انقلاب،
دوچار نوعی خود بزرگبینی، خود برتربینی، دارای حالا غفلت از اون تعهداتی که داده بود. لذا چون من از سالهای 46 با ایشون از نزدیک آشنا بودم و این ارتباط تا سال 69 هم ادامه داشت
عجب.
از نزدیک تفاوت آقای بازرگان در تواضع، فروتنی، حق پذیری قبل از انقلاب با بعد از انقلاب متضاد بود، لذا برخی هم حتی از قدیمی ها که از ایشون تعریف میکنن آقای بازرگان سال 48 50 54 رو میبینن،
یعنی از آقای بازرگان بعد از انقلاب متمایز میدونن.
بله واقعا همینطور بود، چه در عمل حتی بعد از برکناری از کنم که نخست وزیری دیگه به یک نوع عصبانیت ایشون افتاده بود. به هر صورت میشه گفت ما تنها فکر نبود، ما حالا اسم نمیبرم کسانی داشتیم که تفکرشون این آقای بازرگان بود قبل از انقلاب، با انقلاب اسلامی به کلی تغییر دادن.
عجب.
یعنی امامو که دیدن، مبانی امامو که دیدن، احساس کردن چقدر عقب بودن.
بعد جالبه این همین نهضت به جای همین جریان بهتره بگیم، این جریان مدعی ملی گرایی به جایی میرسه که مسلمات دینی رو زیر سوال میبره، دفاع از کشور زیر سوال میبره، کاملا در زمین بازی دشمنان کار میکنه.
خب اون موقع در نهضت آزادی سه جریان وجود داشت
در دل خود نهضت
از اول تأسیس. یک جریان آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی بود که نگاه به غرب داشتن، مبارزات هم مبارزات پارلمانی باشه، چون آقای بازرگان در تأسیس نهضت آزادی مطرح کرد ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، مصدقی هستیم، در چهارچوب قانون اساسی مبارزات پارلمانی داریم. آقای حسن نزی هم بعد از ایشون هم نگاه. خب یه جریان آقای بازرگانه، یه جریان آقای حسن نزی و امیر انتظام و اینها هن، رحیم عطاییه، که اینا اصلا اعتقادی به دین و مبانی اسلامی نداشتن. جریان سوم جریان آیت الله طالقانیه، اگرچه آیت الله طالقانی عضو نهضت نبود در طبق اسناد،
اونا عنوان میکنن که رهبری معنوی نهضت رو برخورد داشتن.
خود آقای طالقانی حرف ایشون بیشتر میتونه سند باشه، میگم اینها مسائل شرعی و دینیشون رو میان از من سوال میکنن، عضو نبوده، ولی هیچ وقت هم انکار نکرد تو این تبلیغاتی که اینا میکردن تا اسفند 57 که علنا اعلام کرد که من عضو نهضت نیستم.
بله.
اما جریان آقای طالقانی کسانی بودن که با مبانی اعتقادی آقای طالقانی ضد غرب، ضد صهیونیسم، ضد کمونیسم، خواهان حاکمیت دین بودن، مثل شهید رجایی، جلال الدین فارسی، سید محمد مهدی جعفری، دکتر عباس شیبانی، محمد صادق اسلامی، شهید مصطفی چمران. اینها جریانی بودند که تو مسجد هدایت در کنار آیت الله طالقانی بودند. این سه جریان تو نهضت آزادی وارد میشن، که اتفاقا آقای دکتر عباس شیبانی وقتی که حرکت جبهه ملی رو میبینه یه اعلامیه علیه جبهه ملی میده که اینا اصلا گویا اسلام رو نمیفهمن، ایران رو نمیفهمن، حرکت اینا حرکت نادرسته، که خود کریم سنجابی هم در خاطراتش اشاره میکنه این گونه عمل کرد. و حتی اینا معتقدن ما موقعی نهضت آزادی رو جزء جبهه ملی میدونیم که لیست تمام افرادشون رو به ما بدن،
که این کارم نمی کنن.
البته با اینکه آقای بازرگان تو همون صحبت اشاره میکنه نهضت آزادی دکانی در برابر جبهه ملی نیست، بلکه یکی از ارکان جبهه ملی است
که تو رفتارش هم کاملا مشخص بود.
هست. خب این وقتی که حرکت میکنه مثل حسن نزی و امیر انتظام و اینها بعد از دستگیری های سال 42 میرن کنار، این دو جریان میمونه، که همون موقع در اوائل آقای مهندس عزت الله صاحبی جزء جریان آیت الله طالقانی بود، حتی بعدها ایشون راه دیگه انتخاب کرد دیگه، اون رفتن. ما تاریخ دهه 40 رو داریم میگیم، حتی ایشون دهه 23 با فدایان اسلام ارتباط داشت، با شهید حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی. حالا تغییرات انسان ها در جای خود داره. خب این سه جریان در نهضت آزادی وجود داد. اون بخش آیت الله طالقانیش عموما مروج اسلامن، مروج دینن، مبارزه میکنن، هر موقع که حرکتی شد میتونن موضع بگیرن. آیت الله طالقانی سری در برابر شاپور بختیار موضع میگیره، این آدم لیاقت دربارش حرف زدن نداره، این آدم بی خودیه، ولی آقای بازرگان به این صراحت نمیتونه حرف بزنه. خب این نهضت آزادی حرکتشو انجام میده، در برابر غرب منفعله، در برابر گروه ها منفعله، در برابر اوضاع سیاسی منفعله. اون جهت ایجابی که اعضای روحانی شورای انقلاب میخواد حرکت کنه اینا اعتقاد ندارند، و عمدتاً این جریان روحانیتش مرتبط با امامن، حرفهای امام رو اجرا میکنن، سپاهو تأسیس میدن. خود آیت الله خامنه ای اون موقع نماینده شورای انقلاب در سپاه و ارتش بود که نظارت کنه.
بله.
خب اینا نیروهای انقلاب رو تقویت میکردن، اما از این طرف به اصطلاح این جریان منفعلانه برخورد میکرد، هم مبانی بیانی نظری و علمی و عملی آقای بازرگان تعارض با انقلاب داشت. بعد دیگه به تدریج که روند انقلاب جلو میاد،
این تعارض کجا پررنگ میشه آقای خلیزی؟
عرض کنم ماهای مرداد گسترش پیدا میکنه، ناکارآمدی دولت موقت، ناکارآمدی وزرایش و تعارض وزرا با مبانی امام. به خصوص امام در این دوره حتی میگه اینقدر در برابر غرب منفعل نباشین، بر اساس اسلام کار کنین، مظاهر طاغوتی رو از بین ببرین. حالا مثلا یکی از وزرای ایشون دیگه حالا دکتر میناچیه، وزیر فرهنگ
اون موقع
در اسناد لانه جاسوسی داریم، این سه جهت داره اینو میگم، هم امریکاه، هم دولت موقت، هم نهضت آزادی. عرض کنم از سفارت تماس میگیرن در اهواز، این حزب سوسیالیست بود، بابک زهرایی طرفدار آمریکایی‌ها بودن، اینا اصلا عناصر امریکایی بودن،
از قبل از انقلاب پا گرفته
نه بودن. در اروپا بودن، تروتسکیست بودن، در آمریکا بودن، رضا براهنی و یه طیف با اینها بودن، میان اینجا
رضا براهنی
بله فعالیتشون رو در اینجا گسترش میدن، بعد جاسوسی میکنن در جنوب، سپاه دستگیر میکنه و به دادگاه اینها رو میسپره، دو نفر از اعضا رو. از سفارت امریکا با آقای میناچی تماس میگیرن که دو تا از اعضای حزب سوسیالیست رو دستگیر کردن، شما تلاش کنین اینها رو آزاد کنن.
خب چه نصیب برای آمریکایی‌ها داشت؟
صحبت هم اینجاست دیگه، ما اون دخالت ها رو که میگیم. بعد ایشون میگه اتفاقا رئیس دادگاه اونجا با من دوست و آشناست، من به ایشون میگم که آزاد کنن.
بله.
خب این در حقیقت دولت موقت در روند حرکت خودش روحیه غرب‌گرایی داره، یک روحیه ملی‌گرایی داره، با شورای انقلاب نمیتونه کار کنه، با نیروهای انقلاب و نهادهای انقلابی هم نمیتونه تعامل داشته باشه و روندش به طوریه که یه نمونه دیگرش هم بگیم بد نیست، این هم دولت موقته، هم نهضت آزادیه، هم آمریکا. آقای امیر انتظام به دستور امریکایی ها مأمور میشه مجلس خبرگان قانون اساسی رو تعطیل کنه.
الان خطی دیگم که الان داره به نوعی دیگه توسط نفاق جدید دنبال میشه.
عرض کنم که مسئول این کار میشه، ایشون در هیئت دولت صحبت میکنه، در هیئت دولت تصویب میشه، حالا چه کسانی از اعضا تصویب کردن اونو باید صورت جلسه هیئت دولت رو دید.
بله.
ولی در هیئت دولت تصویب میشه، او گزارش میکنه به امریکایی‌ها که در دولت تصویب کردیم و فردا منحل میکنیم. شب آقای بازرگان دیداری با امام داره، امیر انتظام همراه آقای بازرگان میره، بعد آقای بازرگان میگه ما در دولت تصویب کردیم که مجلس خبرگان قانون اساسی تعطیل بشه. امام میفرماید به شما چه مربوطیه؟ شما اگه چه کاره هستین؟ خود امام میگه من تشر زدم به اینها، کلمه امامه، شما کاره نیستین، بلاشی میرین دنبال کارتون، به شما چه مربوطه مجلس خبرگان قانون اساسی؟ مربوط به شما نیست. بعد آنچنان امام محکم میگه آقای بازرگان میره، آقای امیر انتظام فردای زنگ میزنه به سفارت امریکا که قرار نبود آقای بازرگان با آیت الله خمینی صحبت کنه، متاسفانه دیشب صحبت کرد، آیت الله خمینی مخالفت کرد. حالا شما نگاه کنین، مجلس خبرگان ربطی به دولت نداره. یک داد تا از فقهای بزرگ مثل آیت الله صدوقی، آیت الله مدنی، آیت الله عاشق مرتضی حائری و شهید بهشتی و امثال آیت الله عرض کنم مشکینی در اینجا هستن، او میخواد اونو تعطیل کنه. خب این چه ربطی به دولت داره؟ بعد مملکت هم قراره بره رو قانون گرایی، اونم قانون اسلامی.
بله.
حالا اگر فکر آقای بازرگان بود، چرا آقای امیر انتظام موضوع رو تو هیئت دولت مطرح میکنه؟ مطرح چرا آقای بازرگان میپذیره؟ مگه خودش عقل و شناخت و دین و آگاهی و اینها نداره؟ حالا که مطرح شده، چرا امیر انتظامو میاره تو جلسه خصوصی امام؟ حالا میبره اونجا، چرا امیر انتظام به اونها اطلاع میده؟ ببینی اصلا وقتی که آدم، البته از این موارد ما زیاد داریم ها، تو اسناد از این موارد اصلا زیاد داریم، این که میگیم اونجا لانه جاسوسیه، اگر نمیگرفتیم کودتا حتمی میشد، مشخصه. خب این در حقیقت یک تجربه‌ای بود که که الان اون اصل موضوعمون در اینجاست که امام جریان لیبرالیسم، جریان غرب‌گرایی، جریان غرب‌پذیری رو نفی کرد. متاسفانه برخی فقط حساسیت آوردن روی شخص آقای بازرگان.
بله.
در صورتی که بله. امام نظرش به اگرچه نمادش اون روز آقای مهندس بازرگانه، ولی امام نظرش به شخص بازرگان نیست. این جریان باید دفن بشه. متاسفانه در طول دوران ما نتونستیم جریان رو افشا کنیم و دفن کنیم. گاهی شاهدیم برخی مطالبی میگن خیلی سطح پایین تر از جریان لیبرالیسم یا جریان نهضت آزادی یا حداقل همسو با اونها. امروز باید ما همونطور که امام جریان مارکسیسم، جریان غرب‌گرایی، جریان بله. ناسیونالیسم، جریانات تحجر، قشریگری، انجمن حجتیه رو مخالف مبانی عالی اسلامی میدونست، ما جریانات رو نقد کنیم، به افراد نپردازیم. به افراد که بپردازیم یک فردی از میدون بدر کردیم، حالا یا تونستیم یا نتونستیم، ولی جریان به شکل دیگری میماند.
خدمتتون عرض کنم درباره نحوه سلوک مهندس بازرگان و دولت موقت در قبال عملکرد نهادهای انقلابی مثل مثلا کمیته انقلاب اسلامی که شما نام بردید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شما نام بردید، و یا اساسا موضع‌گیری منفیشون در قبال بعضی از رویدادهای انقلابی مثل تسخیر لانه جاسوسی که منجر به عصبانیت آقای بازرگان و استعفا شد، خیلی باید بیش از اینها با هم دیگه صحبت کنیم. متاسفانه وقت برنامه اختصاص نمی‌کنه.
حالا یه تحلیلی شهید بهشتی داشت برای ختم کلام.